اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته و کافی رو از فرصتهای باقی مانده زندگی به ویژه ماه مبارک رمضان به همه ارادتمندان و رهروان راه اهل البیت خصوصا جمع حاضر عنایت بفرماید. تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. موضوع مجلس پیرامون سومین آیه از سوره مبارکه مؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون. خدمت حضار محترم عرض کردیم که از مصادیق لغو گناه و مجموعه معاصی در محدوده لغو قرار میگیرد و شأن مؤمن با گناه سازگاری نداره. اشاراتی رو در جلسات قبل کردیم، بعضی از عزیزان سفارش کردن که یه مقدار مبحث گناه رو یک جلسه دیگر هم اشاره کنیم، چون هرچه بشر ضربه میخورد از خدا گریزی است. یک دسته روایاتی رو من امروز مروری کنیم بر بخشی از اثرات گناهانی که گریبان ما رو میگیرد و بعضن هم غافلیم که چوب کجا رو داریم میخوریم. عزیزی هم اشاره کردن نسبت به اون بحثی که از امام علیه السلام نسبت به سجده در نماز بود، حالا در جای خودش نسبت به نماز هم اشاره خواهد شد در آیات بعد. عرض کردیم که از امام علیه السلامه که وقتی سجده میروید یاد کنید سجده اول رو که شما از خاکید. فلسفه این سجدته این وقتی سر از سجده بردارید نشستید، ولادت خودتون رو تو این عالم به نظر بیاورید که از خاک خدا شما را آفرید. سجده دوم که می روید اشاره به این است که بعد از 60-70 سال زندگی دوباره به خاک می پیوندید، دفنتون می کند. سجده دوم که سر بلند می کنید نخرجکم تارتن اخرا، قضیه بعث است و قیامت است و حضور در صحرای عرصات. این نسبت به سجدتین گفتن اشاره کنید. اما بحث امروز ما آثاری رو من از گناهان عرض کنم، ضمن این که آقا امیرالمومنین در دعای کمیل تلگرافی حضرت یه اشاراتی رو میفرمان: اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر و نعم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس و دعا تنزل و نغم. گناه هم دعا رو حبس می کند، هم پرده حیاء انسانها را می درد، هم نقمت نازل می کند، هم تغییر نعمت می دهد. یعنی به واسطه یک گناه طرف میبینید یک دفعه سالم مریض میشه، ثروتمند فقیر میشه، آبروش به خطر میفتد، مشکلات میاد، نمیدونه چوب کجا رو داره میخوره. حالا اون فرازای فرمایش امیرالمؤمنین رو آقا امام زین العابدین شرح نمودن، چه گناهانی دعا حبس میکند، چه گناهانی بلا نازل میکند، چه گناهانی نعمت رو از انسان میگیرد، چه گناهان جلو نزول باران را میگیرد. اینا بماند، حالا از اصل بس میترسیم عقب بمانیم، اما من چند مورد رو تلگرافی عرض کنم. اولین اثر زیانبار گناه عزیزان حاضر در مجلس، تباهی دله. اینی که میگن مؤمن از لغو و گناه فاصله میگیرد، آدمی که گناه میکند به هر عنوانی، هر گناهی، دل او تیره میشود. امام صادق فرمود اذا اذنب الرجل، وقتی کسی گناه میکنه، حالا این گناه غیبت باشه، نگاه به نامحرم باشه، شرکت تو مجلس حرام باشه، استماع سخن حرام باشد، گناه باشه، هرچه خدا نمیپسندد، امام صادق میفرماید وقتی کسی گناهی میکند تو قلب او نکته سیاه و لکه سیاهی روی قلب قرار میگیره. فان تاب ان محد، اگر توبه کرد این لکه سیاه برطرف میشه. و استغفر الله ربی و توب الی، این آثار سیاهی از بین میره. لذا حضار گرامی، دو جا خدا در قرآن میفرماد عجله کنید. عجله ذاتن کار خوبی نیست جز در دو جا. یکی در کار خیر، نماز تو عجله کن. دین واجب داری عجله کن. حق و ناس به گردنت عجله کن. فاستبق الخیرات، خدا امر به سبقت فرموده. و دوم در استغفار نمودن میگن عجله کنید. اگر یه جایی گناهی ازتون سر زد، دیگه منتظر شب قدر نمان. شاید شب قدری آمد و نبودی، شاید شب قدری آمد و این گناه یادت نبود، شاید شب قدر آمد و توفیق توبه پیدا نکردی. لذا در بحث استغفار هم قرآن میفرماید سابقوا الی مغفرة من ربکم، به مغفرت خدا سبقت بگیرید. شب تو بستر میخوای بخوابی، یادت آمد تو روز چند تا گناه ازت سر زده، قبل از که سر رو روی بستر بگذاری بگو استغفر الله ربی و اتوب و الی، بعدن بخواب. شاید حاجی خوابیدی دیگه جنازه رو بلند کردن. خب دل رو سیاه میکنه گناه. امام صادق میفرماد اگر این لکه سیاه که نقش گرفت سری توبه کردی، خدا پاکش میکنه. اما بعضی ها توبه نمی کنن. گناه پشت گناه، معصیت پشت معصیت، این لکه های سیاه انقدر شکل می گیرد که تمام قلب رو می پوشاند. و خدا نکند سر و کار مرد و زنی به جایی برسد که در اثر مداومت گناه و عدم استغفار تمام قلب او تیره از گناه بشود. امام صادق فرمود این فرد دیگه لا یفلح ابدا، راه برگشت رو برای خودش خراب کرد، دیگه بر نمیگردد. بعضیا رو دیدید سنگا قلب‌ها شده سنگ، لهم قلوب لا یفقهون بها، ابولهب میشود. پیغمبر سخن میگوید به ابولهب عموی خودش، مسخره میکنن پیغمبر. دو تا از دخترهای پیغمبر عروس ابولهب بودن. تا پیغمبر رسالتش رو علنی کرد، ابولهب به پسرهاش گفت دخترها زنهاتون از خونه بکنید بیرون، برن بیفتن رو دست باباشون، خرج زندگی فشار بیاره تا این آقا دست از نبوت برداره. چقدر قلب با تیره بشه؟ قلب محل تجلی نور خداست تو مملکت وجود شما. از رسول خدا سوال شد عین الله، خدا کجاست؟ در آسمان یا در زمین؟ فی السماوات او فی الارضین؟ پیغمبر فرمود فی قلوب عباده المؤمنین، خدا تو قلب بنده های مؤمنه، قلب بنده مؤمن. اگر قلبی تیره و تاره از گناه شد، پایگاه جولان شیطان می شود. خب در روایت داریم امیر المؤمنین می فرماید ما جفت دموع، چشم ها خشک نمی شود، دیدید بعضیا چشمشون خشکه، یعنی رقت قلب نداره، رعفت نداره. ما جفت دموع الا لقسوت القلوب. امیرالمومنین فرمود چشم‌ها خشک نمیشه مگر اینکه قلب‌ها سنگ میشود، سخت میشود، قسی میشود. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. حالا قلبا چرا سنگ میشود؟ به خاطر کثرت گناه. گناه دلو سنگ میکنه، ارتکاب مداوم گناه. بعضیا دیدید طرف التماس میکنه این خیالش نیست، قلب سنگه. همینجا من یه دارویی برای رقت قلب بهتون بدم. از رسول خدا داریم که کسانی که میخوان قلب رقیق پیدا کنن، قلب مهربان، یکی از کارهای بدون خرج، بدون خرج، بدون زحمت، ماه رمضان، دست کشیدن بر سر ایتام. بچه یتیم تو فامیلتون هست، تو محلتون هست، تو بستگانتون هست، برید دیدن، نوازش کن، دست بکش رو سر این بچه یتیم. داروی رقت قلب است. نیمه شبها بلند شید، داروی دیگر. شخصی با آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی گفت قلبم سنگ شده، قلبم سنگ شده. مرحوم حاج میرزا جواد آقا فرمود نیمه شب بلند شو برو تو حیات منزلت، این صورت ناز پروردت رو بذار رو خاک، بگو الهی العف. این صورت رو گذاشتی رو بالش نرم پرقو، میخوابی میخوای قلب رقیقم پیدا کنی، یه خود این صورت رو بذار قبل از اینکه تو قبر از کفن در آورند و رو خاک بذارن، خودت بگذار رو خاک در پیشگاه خدا، ببین چطور قفل دلت رو باز میکنه. خب امیرالمومنین فرمود قلب ها سنگ میشه به خاطر کثرت ذنوب. جای دیگر امام صادق میفرماید کان ابی یقول، پدرم امام باقر میفرمود ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، هیچ چیزی مثل گناه قلب و فاسد نمی کنه. آیا این هم حساسیت رو قلبه؟ چون قلب اگر زنده شد، احیاء شد، احیاء معنوی، چشمم احیاء میشه، سلطان بدنه، گوشم احیاء میشه، زبان هم احیاء میشه، از کوزه همون برون تراود که دروز، زبان میشه خدایی، چشم میشود خدا بین، گوش میشود خدا شنو. اما اگر این قلب از کار افتاد، چشمم از کار میفته، چشمم میشه ابزار شیطان، زبانم میشه ابزار شیطان. لذا اولین ترکش گناه به قلب میخورد. جوانای مجلس، امام صادق فرمود وقتی کسی نگاه به نامحرم میکند، نگاه به نامحرم تیر سمیز از تیرهای شیطان. شیطان یه تیر سمی دارد، یه تیر معمولی داره. تیر سمی شیطان بعضی تیرها فقط جراحت ایجاد میکنه، بعضی تیرها هم زخم میکند، هم مسمومیت میاره. امام صادق فرمود نگاه به نامحرم تیر سمی شیطان است که میخوره تو قلب، دقیق میخوره تو هدف. اگر گرا دادی به شیطان، نگاه تو ادامه دادی، ای اوضاعی که شما همه تون ناراحتید از این وضع اجتماعی، بالاخره اوضاع میبینید، بعضی از عزیزانم هی اشاره میکنن آقا از این وضعیت بدحجابی بگید. خب البته ما باید از خانواده هم شروع بشه، عزیزان و مسئولین دولت مردان ما هم باید تشکیلات دولتی، سازمانهای دولتی، نهادها، ارگانها، هر کجا که به عبارتی به دولت مربوط است، باید اونجا امر حجاب رو جدی بگیریم. بالاخره از اونجا شروع کنیم، تذکرم داده بشه. البته من مخالفم با کار بگیر و ببند، زدن، برخورد تون کردن. کار باید فرهنگی بشه، ولی نه اینکه رها کنیم مردم رو. خب لذا شما میبینید این اوضاعی رو که همه متأثرید، همه ناراحتید، و خود این گناه هم برای گناهکار از اون جهالته. طرف نمیدونه، حالا خودش رو چوب حراج داره میزنه بیاد. میگه یکی از اساتید روانشناس میگه اینهایی که بد میان تو جامعه، نگاه کردن رو از انسانها یا آلوده دارن گدائی میکنن. شما متدینین که نگاه نمی کنید، خوبا که نگاه نمی کنند. کیا نگاه می کنند؟ آدمای آلوده. و این توهین به شخصیت یک انسان نیست که من خودم رو یه جوری بیارم بیرون که آلوده های جامعه به من نگاه کنه. خب حالا نگاه به نامحرم تیر سمیست می خورد تو قلب، قلب رو از کار می اندازد. امام فرمود ان القلب لیواقع الخطیعه، قلب اگر مواقعه با گناه شد، فما تزال بهی حتی تقلب علی فیسیر و اعلاه و اسفله. یه وقت می‌بینی این گناه قلب رو واژگون کرد، اعلای قلب میشه اسفل، اسفل قلب میشه اعلا. واژگون شد یعنی چه؟ یعنی دیگه این قلب حرف دین هم توش اثر نمیگذاره. وقت می‌بینی ولی خدام حرف میزند، حرفشو نمیپذیره. سید و شهداست روز آشورا خطبه میخواند، زیر بار خطبه امام حسین نمیرمند. شما روز عاشورا این خطبه های سید و شهدا چند نفر اومدن این بر؟ روز عاشورا به تعداد انگشتان دست عده‌ای پیوستن به حضرت، شب عاشورا هم یه عده‌ای آمدن. بیش از 20,000 جمعیت امام سخنرانی میکنن. چرا؟ چون این قلب ها اعلاه و اسفله شده. قلب اگر واژگون شد، حجت خدا هم نصیحت کند اثر نمی کند. منشأ چیست؟ گناه. ازا میگن آقا مراقب گناه باش، آسیب میبینی یا قلبت از کار میفتد. از آثار زیانبار گناه که با شأن مؤمن سازگار نیست، زوال نعمت. مردم نعمت رو میخواید، آسایش رو میخواید، امنیت رو میخواید، ثروت رو میخواید، تندرستی رو میخواید. امام صادق فرمود ما انعم الله علی عبد نعمتا، خدا به بنده ای نعمتی را تفضل نمی کند که فسلبها، که بعدن از او بستاند. ایاه و حتی یذنب الذنب، مگر این که گناهی مرتکب می شود که یستحق و به ذالک سلب، به خاطر این گناه شایستگی رو پیدا می کنه که نعمت رو ازش بگیرن. حالا اونو باید تو زندگی پیداش کرد. این چوب کجا رو می خوریم؟ البته من یک جدولی رو اینجا دست همه عزیزان بدم. در روایت داریم البلاء للاولیاء درجه وللمؤمنین امتحان وللظالم ادب. سختی های دنیا و بلایای دنیا برای اولیاء خدا مثل ائمه معصومین، انبیا، صلحاء تاریخ، این ترفیع درجه است. ولی خدا اگر تو دنیا درگیر مشکلات شد، خدا داره مقامشون بره بالاتر. سید الشهدا با زحمات و سختی های عاشورا مقامش ترفیع پیدا کرد، شد رحمت الله الواسعه. امیرالمؤمنین با این سختی هایی که کشید ترفیع درجه پیدا کرد. ولی خدا اگر گرفتار سختی بشود، خدا داره مقامش رو میبره بالا. مؤمن اگر گرفتار بلا دارد میشود، خدا داره امتحانش میکنه. ظالم اگر گرفتار بلا دارد می شود، خدا داره ادبش میکنه. حالا ببینید کدام قسمتی تو این جدول در کدام ستونش قرار داریم. خب ولی خدا که نیستیم، پس مؤمنیم، دارن امتحانمون میکنه. امتحان الهی است. اگر نعوذ بالله کسی ظالم باشد، خدا داره ادبش میکنه. مؤمن اگر گناه کرد، نعمت رو خدا ازش میگیرد، نعمت رو ازش خدا سلب می کند، فسلبها. لذا خدا نعمت نمیده که از کسی بگیرد. شأن خدا این نیست که نعمتی رو که داده پس بگیرد. مردم خودشون نعمت رو از خودشون می ستانند، خودشون در حق خودشون بدی می کنند. امیرالمومنین فرمود خدا از عبادت شما بی نیاز، گناهان شما به خدا آسیب نمی رساند. حالا آسیبی اگر به خدا آسیبی نمیرساند، آسیبی اگر میرسد به خود شما میرسد. جای دیگر علی علیه السلام میفرماید ما زالت نعمتون ولا نظارت و عیشن، هیچ نعمتی از کسی گرفته نمیشود و هیچ خرمی زندگی از کسی گرفته نخواهد شد الا به ذنوبن، مگر به گناه. حالا آقا باید صراف باشی ببینی کجای کار کم گذاشتی، حق کی رو خوردی، مال کی رو پیش خودت نگه داشتی، کجا داری تعدی میکنی. بابا داری چوب میخوری. نام آچه حسن علی نخودکی، نام آقای حاج شیخ رجب علی خیاط چند روز قبل در مجلس بود، یکی از آیان علما نقل میکرد، میگه قبل از انقلاب آقایی بود در یکی از ادارات تهران سمت مهمی داشت، میگه این آقا مسئولیت مهمی داشت تو یک اداره معاونت داشت، پرونده زیر دست این آقا گم شد دفعتن، هر چه گشتن این پرونده پیدا نشد. آقا بگرد دردتو پیدا کن، ببین گیر کارت کجاست، کجا کم گذاشتی که دارن برات کم میذارن، کجا مال بردی که مال تو میبرن، کجا به جوان مردم بد کردی که حالا داره بدی میاد، آبروی کی رو ریختی که آبروت رو میبرن. این آقا پرونده گم شد، هر چه تلاش کردن گشتن پیدا نشد، پرونده حساسی بود، از مقامات مافوق یک تهدیدی کردن این آقا رو، گفتن تا پایان هفته اگه پرونده آوردی آوردی، نیاوردی پنجشنبه زندان. این هم آدم آبروداری بود، نمیدونه چی شد یه دفعه پرونده رو کی برد، چه اتفاقی افتاد. این میره خدمتی که از علماء تهران میگه آقا یک مشکلی برای ما پیش آمده، من نمیدونم چوب کجا رو دارم میخورم، پرونده زیر دست ما گم شدیم، تا آخر هفتم ضرب العجلش هست، ندهم تحویل زندان باد برم، شغلم رو از دست میدم، آبروم به باد میرود، تو خانواده موقعیتم رو از دست خواهم داد، بی تقصیر دارم میرم زندان. اون عالم تهرانی یک ذکری رو یاد این آقا میده، میگه این ذکر رو زیاد بگو، خدا کمکت میکنه پیدا میشه. اینم مشغول میشد به گفتن این ذکر، میگه چهارشنبه بود اداره تعطیل شد، دیگه حال رفتن منزل نداشتم، تو خیابان تهران داشتم قدم میزدم، تو پیاده رو مثل مرغ سرکنده این ذکر رو داشتم زمزمه میکردم، یک دفعه دیدم یه آقایی با قد کوتاه یه عرقچین سفیدی سرش جلو من داره رد میشه، یه صدایی در گوش من زمزمه کرد، برو مشکلتو به این آقا بگو. و این آقا رو نمیشناختم که شیخ رجب علی خیاط معروفه، شیخ رجب علی که گفتیم نون کجا رو خورد، پاک دامنی تو خلوت گناه، گفت خدایا یه عمر میخوای حرفتو بشنوم، یه بار حرفمو بشنو کمکم کن، و خدا کمک کرد. گفت رفتم جلو سلام کردم به شیخ رجب علی، گفتم آقا یه پرونده زیر دست ما گم شده، نمیدونیم چی شده، فردام باید بریم زندان، آبرودارم، مسئولم، زندگی متلاشی خواهد شد. گفت وقتی که به شیخ گفتم یه نگاهی به من کرد، گفت خجالت نمی کشی؟ تو حیا نمی کنی؟ 4 سال است خواهرت شوهرش فوت کرده، یک سری به این خواهر و بچه های یتیمش نزدی، میخوای پرونده زیر دستت گم نشود؟ میخوای چوب نخوری؟ گفت یک دفعه شوکه‌ای به من وارد شد، گفتم چه کنم؟ گفت برو دل این بچه های یتیم خواهرت و دل شکسته خواهرت رو به دست بیار تا پرونده پیدا بشه. آیون عملین دن پاپیچین دن، به قول آیان ترکا کارامون گرفتتمون، خدا که نمیخواد کسی رو تو سختی بیاندازه، تو مشکلات بیاندازه، زندان بره. ببین چه کردی که گیر افتادی، بگرد پیدا کن، درد را بشناس، درمان آسان است چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنم. گفت از همون جا حرکت کردم، گفت خواهرم هم تهران بودا، خدا نکنه مقام کسی رو مشغول کنه، میز ریاست کسی رو سرگرم کنه، چارشایی پول دنیا و بازار و حجره و کاسبی از سله رحم غافلمون کنه، دنیای دو روزه از آخرت جاوید بازمون دارد. گفت رفتم یه جعبه شیرینی گرفتم، مستقیم رفتم در خانه خواهرم، در زدم، خواهر آمد دم در، یه نگاهی به من کرد، سلام کردم، گفت به تو هم میگن برادر؟ 4 سال ما سرپرستمون از دست دادیم، یه سری به ما نزدی ببینید چه وضعی داریم. گفت خواهرم تو بغل گرفتم، بوسیدم، گریه کردم، خواهر حلالم کن، رفتم بچه هاشو بوسیدم، نوازش کردم، نشستم، دل اینها رو به دست آوردم. گفت شیرینی هم گذاشتم، بعد بلند شدم آمدم بیرون، فردا صبح رفتم تو اداره، کشو به میز و کشیدم، دیدم پرونده تو کشو. امام صادقتون مردم میفرماید مازالت هر نعمتی که خدا از کسی بگیرد به خاطر گناه، گناهی است که اون گناه سبب میشه این نعمت ازت گرفته شود. و علی علیه السلام میفرماید نعمتی را و خوشی و خرمی رو خدا از کسی نمیگیرد مگر به خاطر گناه. اجترهو، گناهی که اینا جرأت کردن انجام دادن مرتکب شدن، حالا نعمت ازش میگیرن، خوشی ازش میگیرن، میفته تو دردسر. ان الله لیس بظلام للعبید، امیرالمؤمنین فرمود خدا در حق بندگانش ظالم نیست. ظلم خودمون داریم به خودمون میکنیم. دعای کمل خوندید؟ امیرالمؤمنین این قسمت دعای کمل به همه ما میآموزد. ظلمت نفسی، خدایا نمیگیم نعوذ بالله ظلمت نفسی، تو ظلم کردی، میگیم خدایا خودمان به خودمان ظلم کردیم، ما خودمون در عقل خودمون بدی کردیم، ظلمت نفسی. از آثار دیگر گناه، گناه سبب میشود که بلا نازل شود، بلا فرود آید. آیه‌ای که من ابتدای سخن از سوره مبارکه شورا آیه 30 خوندم، قرآن می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر گناهی که، هر مصیبتی که بشر باش روبرو می‌شود به خاطر کارهایی است که خودش کرده. ما که ولی خدا نیستیم که خدا ترفیع درجه بدهد، ما مؤمنیم، خطا کردیم، دل شکستیم، دارن دلمونو می‌شکنن، زندگی شکستی، زندگی تو دارن می‌شکنن، حق مردم رو گرفتی نگه داشتی، حق تو نگه می‌دارن. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، خودت کردی این کار رو، خودت کسب کردی این مصیبت را. و یعفو عن کثیر، خدا می‌فرماد خیلی از گناهانتون تازه ما می‌گذریم، نمی‌ذاریم گریبانتون رو بگیره، از خیلی از گناهان در می‌گذریم، یه بخشیش از که میاد گریبان شما رو می‌گیرد، مصائب شما رو احاطه می‌کند. آقا امیرالمومنین می‌فرماید توقع الذنوب، مردم از گناه خودتون رو نگه دارید. فما من بلیت، هیچ بلایی نیست که سراغ کسی بیاید. ولا نقص رزق، هیچ نقص رزقی نیست که گریبان کسی را بگیرد. هی میاد میگه آقا دستم خالی است، هشتم گرو نه، میگم گناه رو بذار کنار، دروغ نگو، غیبت نکن، قسطم عقب افتاده، نافرمانی خدا نکن، راه پولدار شدن در گناه نکردن، راه موفقیت در گناه نکردن. بیاریم رو کاغذ. امام صادق به عبدالله ابن جندب فرمود، فرمود شباب ببین چند تا گناه تو روز کردی، امشب بیارید رو کاغذ بنویسید ماه رمضان امروز چند تا خطا از ما سر زد، با رفتارمون، با گفتارمون، با حرکاتمون چقدر نافرمانی خدا رو کردیم. همین آ سبب نقص رزق می شود، سبب بلا می شود، سبب گرفتاری می شود. امام صادق فرمود، امیرالمومنین فرمود توقع الذنوب فما من بلیت ولا نقص رزق الا بذنب، گناه هست که این گرفتاری ها را می آورد. حتی الخط، حتی خراشی که رو دست بعضی ها می افتد، ای خبر نداری مالیات کجاست. والکبوه، وجود مقدس امیرالمومنین می فرماید خراشی رو دست کسی بیفتد، یا این که به سر بیفتی زمین. گاهی خود انسان یه دفعه سکندری میخوری، میخوره زمین، به سر میخورد زمین. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. بعد حضرت فرمود قال الله عز وجل و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. حالا تو این موارد جریان آیون فراوان، قضایا بیشمار، که کسانی که گرفتاری های گاهی تو زندگی هاشون ایجاد می شود و خودشون متوجه نیستن که منشأش کجاست، این آتش رو کجا روشن کرده که حالا داره می سوزاند زندگیشون، طعمه حریق داره می شود. جای دیگر حضرت می فرماید احذر الذنوب فإن العبد لیذنب فیحبس عنه الرزق، از گناه مردم حذر کنید. میری یه شب توی مجلسی میشینی، پارتیه، توی عروسی درهم و برهم یک شب هزار شب نمی شود، رزقت حبس می شود. حالا یک سال بدو هر دری رو میزنی رودباز نمیشه. کفاره اون شب عروسیته، کفاره اون مجلس خطای توست. ذره المثقال ها رو می نویسن، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره المثقال کار خیر و کار شر تو اعمال کسی باشه می نویسد. آقا نمیدونه این پس لرزه کجاست، این زلزله از کجا تو زندگیش افتاد. مردم حرمت خدا رو رعایت کنید، تو مجالس فامیلی، تو عروسی ها، تو عزاها، تو سله رحم ها، تو خلوت خانه ها، کسی نیست، خودم هستم، اختیار خودم خودم دارم. یک ساعت پای برنامه مبتذل ماهواره می نشینی، اون وقت می نید پول تو دارن می خورن، چک تو دارن می برن، آبرود به تاراج می رود. کجا دین رو به تاراج دادی که زندگی رو به تاراج می برن؟ لذا کسی دلش برای خودش می سوزد. مگه دنبال رزق نیستید؟ دنبال مال نیستید؟ امیرالمومنین میفرماید فیحبس عن الرزق، رزقتون رو حبس میکند. و حدیثی از امام رضا رو تقدیم کنم. حضرت فرمود کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون نعوذ بالله. امام هشتم میفرماد مردم هرگاه به گناهان جدید آلوده بشن، خدا به بلاهای جدید گرفتارشون میکنه. گناه پیشرفته است، گناه اینترنتی است، مجازاتم به مناسبت خودش میاد جلو. یک مصیبت هایی، یک درد هایی، یک کسالت هایی که تو تاریخ پزشکی سابقه نداشته، میگن آقا درد بی درمان گرفته. حضرت فرمود تا مردم گناه جدید احداث میکنن، تنوع تو گناه که قبلا انجام نمی دادن، خدا اینها رو به عذابها و بلاهای جدید مبتلا می کند. خدایا ما رو از بلایا و معاصی مسون بدار. صلواتی ختم نمایید. وجود مقدس آقا امام باقر علیه السلام در بحث باز آثار گناهان، یعنی آیون گناه هم آثار وضعی داره، هم آثار فردی دارد، هم آثار جمعی دارد، هم به خودمون آسیب میزنیم، هم به جامعهمون آسیب میزنیم، هم به خانوادهمون آسیب میزنیم. حالا من روایت رو یادداشت کردم، گاهی اوقات در روایت داریم بچه های شیرخواره و کوچک دیدید تب میکنن، روایت داری کفاره عملکرد پدر و مادر است. گریبان این بچه بیچاره رو میگیرد، شب تا صبح در آتش تب میسوزد. نکبت کار یه پدر و مادر گناهکار، این بچه باید تو تب 40 درجه بسوزد. حالا روایتشو میگم، گناه اگر شعله ور شد کانون زندگی رو میسوزاند. یه گناهکار تو یه خانه نظام تربیتی خانواده رو میریزه به هم. لذا من روز گذشته هم عرض کردم گاهی اوقات آثار گناه گریبان جامعه را میگیره، نه گریبان فرد تنها، گناهکار که خودش گناهکاره. گاهی اوقات خوبها هم با این آتش میسوزن، خوبها هم طعمه این حریق میشون. آقا امام باقر فرمود انه ما من سنت اقل مطرا من سنه، این حدیثم شنیدنی است. امام باقر میفرماد هیچ سالی نیست که بارانش کمتر از سالای دیگه بیاد. حدیث در بهار جلد 73. یعنی هر سال باران به حد کفایت، به حد وافی، به حد کافی میاد. چرا بعضی سالا خوشتالی میشه؟ یه دفعه شیرازی که باید 450 میلی لیتر یا میلی متر باران بیاد، یک دفعه میگن آقا شد 150 200. اینم با دعای بارون خوندن و استغاثه و یتیم ها رو بردن نماز بارون خوندن و 4 تا آدم آبرودار مثل شما ها زجه زدن و سر رو خاک گذاشتن، خدا آبروداری میکند میفرستد. چرا؟ امام باقر فرمود هیچ سالی نیست که نسبت به نزول باران از سال دیگر باران کمتر ببارد، ولکن الله یزعه حیث و یشا، خدا قرار داده که در هر سال به حد کافی در هر سرزمینی بارون نازل بشد. اما ان الله عز و جل اذا عمل قوما بالمعاصی، اما اگر مردم گناه کردن، خدا این قاعده رو قرار داده، صرف عنهم ما کان قدر رهم من المطر، سهمیه بارانشون ازشون میگیرن، سهمیه باران کم میشود. از امام صادق دارد حضرت میفرماد در شبهای قدر، در شبهای قدر به اعتبار، حالا من امروزی عرض کنم، اعتبار سالانتون رو میبنده شب قدر. لذا آیون من یه توصیه میکنم از شب بیستم تا شب آخر ماه رمضان، حالا مسجد نمیاید، احیا نمیگیرید، 10 دقیقه تو این 10 شب با خدا خصوصی حرف بزنید. من این جمله رو بگید، بگید خدایا هر که تو این شبها به بهترین بنده هات میدی به ما بده، شاید شب قدر بود از دست ندید. اکتفا نکنید به 3 شب. پیغمبر اسلام دهه آخر ماه رمضان دیگه بستر جمع بود، خواب معنا نداشت. حالا میخواید استراحت کنید، یه 10 دقیقه رو تو این 10 شب بیدار بمونید که شب قدر رو درک کنید. تو شب قدر اعتبار زندگیتون رو میبندن در همه ابعاد. یکی از چیزهایی که بسته میشود نزول رحمت الهی است برای سرزمین ها. امام صادق فرمود برای هر منطقه ای خدا مقدر میکند که چقدر باران بیاد. بعد حضرت میفرماد گناهان مردم سبب میشود که نظم به هم میریزد. مردم گناه رو به هم میزنن. تحبس و قیس السما کار بشره، نه کار خداست. اینقدر این بشر میتونه خطرناک بشود که جلو رحمت خدا رو میگیرد. امام صادق فرمود نزول رحمت الهی نظمش به هم میخورد به خاطر گناه. یه جا بناست به حد کفایت بارون بیاد، گناه مردم سبب میشه، میشه خوشسالی. سهمیه اینجا رو اضاف میکنن به یه جای دیگری که اونجا هم گناه کردن. یه دفعه میبینید در فلان کشور اروپایی سیل میاد، زندگی ها رو میشوید میبرد، در استان ما خوشسالی میشود، خوشسالی زندگی ها رو نابود میکنه. باران به حد معینی که خدا معین نموده در لیلت القدر میبارد، اما منظم نمیبارد. 400 میلیمتر اینجا میشه 100 میلیمتر، 300 تاشو اضافه میکنن به یه جای دیگه، اونا هم گناه کردن، اونجا میشه سیل، اینجا میشه خوشسالی. لذا حضرت میفرماید بشر میتونه تو طبیعت هم گناه اثر بذاره. یه گناهکار تو یه خانواده میبینید توفیق خانواده رو میگیرد. تو یک امت خدا به حضرت موسی فرمود آی موسی، مرحوم نهاوندی می نویسد حضرت موسی بن عمران 1 سال خوشسالی شد، 70 مرتبه موسی با بنی اسرائیل رفتن نماز باران، 70 مرتبه. اونم کی امامه؟ موسی کلیم الله، پیغمبر اولوالعزم. 70 مرتبه نماز استسقا خوندن، باران نیامد. موسی به کوه طور، پروردگارا چرا رحمت نازل نمیشه؟ خطاب شد موسی یه گناهکاری تو بنی اسرائیل، این گناهکار شده سد نزول باران، یه نفرا. حالا ببین چقدر توفیقات تو جامعه بعضیا سلب میکنن از بعضی ها، چه آثار گناهانی که نکبتش میگیرد جامعه رو. یک گناهکار تو امت موسی است، باران نمیبارد. گل روی موسی هم به درگاه خدا می نالد، باران نمیبارد. خطاب شد موسی تا بیرون نرود باران نازل نمیشد. حضرت موسی هست یا خدا یا معرفیش کن. خطاب شد موسی ما آبروی بندمونو نمیبرد، کریمان با بدان هم بد نکردن، مردم برید در خانه خدا. ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا، برید به سوی خدای مهربان. خدا آبروی گناهکار رو نزد بهترین بنده خودش هم نمیبرد. خطاب شد موسی فقط برو اعلان کن، بگو آی کسی که گناهکاری، خودت از حال خودت خبر داری، برو بیرون تا باران بیاد. شنبه ای بود، حضرت موسی همه رو جمع کرد، سخنرانی کرد، گفت مردم علت باران نیامدن به خاطر یک گناهکاری است بین شما. تا این گناهکار هست باران نمیاد، هر کی هستی برو بیرون. او جوان فهمید، یا جوانی بود، دید الان اگر از قوم بنی اسرائیل بره بیرون انگشت نما میشه، سکه یه پول میشه. همون جا رو یه گوشه ای رو پیدا که سر گذاشت رو زمین، گفت خدایا آبرومو تو الان حفظ کردی، دیگه میخوام بنده ای بشم که شما میخواید، آبرومو نریز، اونجوری زندگی میکنم که شما میخواید. چقدر این خدا مهربانه. یه العف، یه استغفر الله. پیغمبر فرمود اگر کسی یک سال قبل از مردنش به خدا برگردد، توبه کند، خدا توبهشو میپذیره. رسول الله فرمود یک سال زیاده، یک ماه. فرمود یک ماه زیاد است، یک هفته. پیغمبر فرمود یک هفته زیاد است، یک روز قبل از مردن برگرده توبه کند. پیغمبر فرمود ان الیوم لکثیر، یک ساعت. پیغمبر فرمود یک ساعتم زیاد است. رسول الله اشاره به حلقش کرد، فرمود فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در تحت قبضه قدرت اوست، اگر کسی قبل از رسیدن روح به حلقش برگرده بگه خدایا برگشتم، خدا میبخشد او رو، میپذیرد او رو. ولی واقعا برگرده، جدی برگردد، توبه کند. این جوان سر گذاشت رو خاک، یفتن باران رحمت شروع کرد نازل شده. بنی اسرائیلی ها تعجب کردن، جناب موسی قرار بود گناهکاری بره بیرون، نه یا نرفت، باران آمد. موسی هم گفت منم خبر ندارم. موسی به طور می رود، پروردگار را وعده چنین بود که گناهکاری از این قوم بیرون رود، گناهکار نرفت و باران آمد. وحی آمد موسی، ما برای همون گناهکاری که باران نازل نکردیم به احترام او باران نازل کرد. ای کریمی که از ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. بعد موسی عرض کرد خدا یا حالا معرفیش کنید ببینم کیه. خطاب شد موسی زمانی که با ما بیگانه بود آبروشو نبردیم، حالا که محرم ما شده آبرو پیدا کرده، حالا معرفیش کنیم بگیم قبلا گناهکار بوده. آیا اون گناه اثر داره؟ تو نزول بارانتون هم اثر داره، تو نزول رحمت هم اثر دارد. لذا وجود مقدس آقا امام باقر میفرماید گناهان مردم سبب میشه جلو نزول رحمت الهی رو میگیرد و سد میکند. در سوره مبارکه روم آیه 41 قرآن میفرماید زهر الفساد و فی البر و البحر، فساد تو خشکی و دریا ظهور پیدا کرد، توسعه پیدا کرد. به ما کسبت عید ناس، به خاطر کارای مردم، اعمال مردم. لیوزیقهم بعض الذی عملوا، و این گناهانی که تو دریا و خشکی رواج پیدا کرده نتیجش گریبان خود این انسان ها را خواهد گرفت. لعلهم یرجعون، حالا اینم برای اینه که مردم برگردن ها. این نکتم حائز اهمیت است. آیون اگر یه وقت خدا گوشمالی میدهد که اثر گناهان ماست، اینم لطف خداست. وای به حال کسی که گناه بکند خدا کاریش نداشته باشه. فرعون رو سالها حکومت میدن، یه سردردم نمیدن. اگر یه جای داری چوب میخوری، چوب را چرخ زندگیت، قدر خودتو بدون، دوست میدارن. بیماری روایت داریم، فقر، زوال آبرو، همسایه بد، مشکلات اجتماعی، اینا راه های تصفیه و بیدار شدن انسان هاست. قدر خودتون رو بدونید، هی نق نزنید بگیم خدایا چرا برای ما. بعضی از مردم عادت کردن خالی لیوان زندگیشون رو میبینن، پوری رو ببین، بلا آمده، مشکل مالی آمده، خدا میخواد بیدارت کنه. حاجی، مؤمن، خواهر، به خودت بیاد، داری چپ میزنی، بیراهه میروی، بیا تو صراط مستقیم، دوست می‌داریم. وای به حال اون مریضی که برود پیش طبیب، طبیب بگه من کاری به کارت ندارم، تو برو هر کاری می‌خوای بکنی بکن. اگر دارن میگن پرهیز کن، اگر دارن ممنوعت میکنن، لطف الهی است. این رو هم خدا می‌فرماید لعلهم یرجعون. ما اگر داریم عذاب میکنیم به خاطر گناه، می‌خوایم برگردی، رو به خدا بیاوری و توبه کنی، اینم لطف الهی است. خب نکته دیگری رو هم من عرض کنم. من همینجا یه خاطره یادم آمد اشاره کنم خدمت عزیزان. یه آقایی بود، ایشون الان هنوز در قید حیات، در یک استان دیگری زندگی میکنه. بینه آیون گناه عرض کردیم، نکبت هایی که تو زندگی ها میاد، زندگی ها پیچیده می شود، سختی هایی که میاد با ریشه‌شو پیدا کرد. حالا یا خودتون صرافی کنید پیدا کنید، یا حالا از خدا بخواد یه اهل دلی بذاره تو راهتون دردتون رو بهتون بگه. این کجا گره افتاده، کجا گیر کرده زندگی. این آقا تو همین شیراز، تو همین شیراز املاکی رو سالها قبل از انقلاب خریداری کرد. البته رو حسب اعتمادی که داشت، مثلا یه کاغذ عادی بود و محضری نشده بود، املاک زیادی هم به قیمت اون زمان خرید. خب این آقا مدیر بود، سر و زبان خوبی داشت، قدرت داشت، هم زمان طاغوت هم بعد از طاغوت در انقلاب آدم خدمتگزاری تو جامعه بود و مدیر موفقی بود. این زمینهایی که خریده بود رو حسب اعتماد سند نکرد، محضری نکرد، سندش رو نگرفت. سالها بعد از انقلاب اونی که این زمین ها رو فروخ رحمت خدا رفت، کار افتاد بین ورثه. زمینی هم که این آقا مثلا سال 50-51 از اون آقا خریده بود به یک مبلغی، شاید بیش از 100 برابر قیمت پیدا کرد. حالا 10 سال از انقلاب گذشته، زمین قیمت پیدا کرده، اینم بچه‌هاش بزرگ شدن، می‌خواست داماد کنه، عروس کنه، پول لازم داشت، در یک استان دیگری بود، آمد پیش ورثه اون متوفا. گفت من آمدم بیاد بنام کنید، من می‌خوام این املاکو بفروشم. بچه‌های متوفا یک سخن گفتند ما این زمین‌ها رو نمی‌دیم. بابای ما داده مثلا متری اینقدر، الان 100 برابر شده، به شرطی به نامت میکنیم که نصف قیمت افزوده را به ما بدی. داشتن زور میگفتن. یا آقا به روز خریده بود، ولی چیزی که کرده بود اعتماد کرده بود، نرفته بود دنبال کار سند. هرچه به این آ صحبت کرد، اینا گفتن اصلا به نامت نمیشود مگر که نصف قیمت رو به ما بدی. اینم چون آدم تحصیل کرده ای بود، مدیر بود، دستش به همه جا بند بود، آمد من یادم همون زمان به علماء شیراز متوسل شد، به امام جمعه وقت متوسل شد، استانداری رفت، مسئولین رو دید، دادگاه رو دید، هر جا بود این در زد، توماری از علما گرفت، نظرات دیگران رو گرفت، اصلا از نظر قانونی کارش پیش نرفت. خود این آقا برای من نقل کرد، این آقا الان زنده است، گفت کارد به استخوانم رسید، به غیرتم هم نمیخورد که نصف پول این زمین ها رو بدم به اینا ناحق، پول زور بدم. دستم هم به جای بند نبود، هر جا میرفتم درا روم بسته بود، قانون میگفت شما چیزی دستت نیست، شما مالک اینا نیست. بچه های اینم انکار میکرد. گفت درمانده شدم، یه دفعه به ذهنم آمد بابا اینا که کاری ازشون نمیاد، برو در خانه امام رضا. گفت یه بلیتی گرفتم یک هفته مشهد خودم تنها، بلند شدم رفتم مشهد. گفت رفتم مشهد و روز اول و شب اول و شب دوم تو حرم، گفت به خانواده و اینا هم سفارش کردم که اگر خبری شد به ما خبر بدید. گفت شب اول شب دوم تو حرم، شب سوم، البته من اینو زیارتم نمیپسندم، آیون اگه جمع کران میرید برای گرفتن دوماد از امام زمان نرید حضرت عباسی، برای خود امام زمان برید. دوماد تو نمیخواد بگی دوماد میخوام، عروس میخوام، بذار خود امام زمان انتخاب کند. اونها هم میدانند هم میتوانند. ما وقتی هم میریم یا چکمون فرم خورده، یا مریض داریم، یا مشکلاتی داریم، عروس میخوایم، دوماد میخوایم، این ارادت واقعی نیست. شما امام رضا رو برای امام رضا برو ببین، بیشتر از اون زمانی که با حاجت میری بهت میدن یا نمیدن. و آقا آمدم وظیفم بیام سلام کنم، خودتونم میدونید من وضعم چیه، زندگیم چگونه است، به چه مشکلاتی گرفتارم، اینا رو نمیخوام بگم، شما هم میدانید و هم میتوانید. وظیفم امامم آمدم سلام کنم، عرض ادب کنم، به امام رضا قسم بیشتر بهتون میدن. روایت داریم در حدیث قدسی خدا میفرماید کسانی که منو صدا میزنند برای خودم به اونا بیشتر میدم تا کسانی که منو صدا میزنند برای خودشون. خدا رو صدا بزنید برای خدا، ببین خدا چطور زندگیتون رو مدیریت میکنه. گفت من رفتم مشهد و روز شب اول تو حرم آقا گرفتارم و زمین طوره یه عنایتی کنید. شب دوم گفت شب سوم آمدم بیرون، آمدم گوشه یه سن دیدم کنار قبر آقای حاج حسن علی نخودکی اصفهانی عده‌ای نشستن. گفت ما آمدیم کنار قبر حاج شیخ نشست. گفت من دستم گذاشتم زیر صورتم، نگاهم به گنبد امام رضا بود، با دلم با حاج شیخ حرف می‌زدم. گفتم آقای حاج شیخ ما که کسی نیستیم، آبرودارم نیستیم، ولی شما در خونه امام رضا آبرو دارید، مالمو دارن میبرن به ناحق، یه عنایتی کنید، یه تفضلی کنید، بالاخره شما نزد آقا یک واسطه‌ای بشید، من اموالم به این برگرده، تو گرفتاریم، بچه هم بزرگ شدن، نیاز دارم به این اموال. گفت تو دلم هم داشتم میگفتم، یک کلمه به زبانم حرف نمیزدم. گفت همین طوری که دستم زیر صورتم بود، یه دفعه دیدم یک طلبه سید 18-19 ساله امامه به سر آمد کنار دست من نشست. گفت یه سلامی به من کرد. حالا این آقایی که من دارم میگم اصلا خیلی یارو آدم داخل آدم نمیدونست، خودشو خیلی بالا میدونست، خیلی ادعا داشت. گفت یه سلام به من کرد. گفت من نگاش کردم جواب دادم. گفت به من گفت که از حاج شیخ حسن علی اصفهانی چی میخوای؟ گفت من نگاش کردم هیچی نگفتم، چون دیدم طلبه جوانی تازه محاسن تو صورتش در اومده، گفتم شاید دیده اومدم اینجا نشستم حدس و گمان زده که مثلا من حاجتی دارم، رو قرینه داره میگه. گفت جوابش هیچی نداده. گفت یک دفعه دیدم لب به سخن گشود. گفت اموالت رو دارن میبرن، دستت به جایی بند نیست، همه جا رفتی و نتیجه نگرفتی. گفت یک دفعه مثل که برقی به تن من وصل شد. این طلبه سید 19 ساله از کجا فهمیدی مسائلو؟ همینجا تو پرانتز یه جمله به همه عزیزان عرض کنم، آقا امیر المؤمنین فرمود مردم به هیچ کس به دید حقارت نگاه نکن. یه وقت میبینی ولی خدا همونیست که شما داری به دید حقارت نگاه، نگو سنش کمه، نگو کارگره، نگو آبدارچیست، یه وقت میبینی نزد خانه خدا حرف اول میزند خبر نداری. مؤمن تو روابط اجتماعیش باید اینگونه باشد، همه را محترم ببیند، با احترام به دیگران بنگره. گفت تا این که گفت مال تو دارن میبرن، دستت به جای بند نیست، گفت من مثل که برق به تنم وز شد. گفت نگاش کردم، حالا قدرت حرف زدنم از من گرفته شد، باورم نبود این چیزها رو بگه. گفت برو اخلاق درون خانه ات رو با زن و بچت درست کن. ببینید گناه آقا حالیمون نیست، شده عادت، بد اخلاقی تو خونه شده عادت زندگی. ما بد اخلاق نیستیم که، خود اونم باور اون نیست بد اخلاقی. گفت برو اخلاق درون خانه‌ت با زن و بچت رو اصلاح کن. آدم بد اخلاقی هم بود تو منزل، بیرون خوب بود. وای به حال مردی و زنی که تو جامعه معروف به خوش اخلاقی باشه، تو خونه بد اخلاق. اینا عذاب قبر در انتظارش، روایت داریم. گفت برو به زن علویت ظلم نکن، برو دل زد از زن و بچه ات رو به دست بیار. میخوای مال تو نبرن؟ گفت من دیگه شدم مثل آدم که میخواد قبض رو بشه. از کجا میدونه زن من علویه است؟ از کجا میدونه اخلاق تو خونم بده؟ از کجا میدونه مالمو دارن میبرن؟ گفت این دو سه تا کلمه گفت بلند شد. گفت رفت به طرف خروجی در سن. گفت مدتی داشتم نگاش میکردم، دیدم داره از دست میره، یه دفعه خودم رو پیدا کردم. گفتم این کی بود این حرفا رو زد؟ از کجا میدونست که تو زنت علویه است؟ گفت دویدم دنبالش که برسم به این طلبه سید جوان. تو خروجی در سن تو جمعیت طلبه گم شد. گفت برگشتم آمدم تو حرم امام رضا سر قبر حاج شیخ. گفتم آقای حاج شیخ ممنونم که محبت کردید، از آقا امام رضا خواستید، واسطه رو فرستادن، دردم رو فهمیدم. گفت رفتم تو حرم یه زیارت خوندم، دو رکعت نماز، یه تشکرم از امام رضا کردم، رفتم هتل تسویه حساب کردم، چمدانمو برداشتم، مستقیم رفتم فرودگاه. گفت همون شب بلیط گرفتم برای اون استانی که بود، گفت خب خانواده حساب این کرده بودن که ما یک هفته مشهدیم، شب سوم بود. گفت با آخرین پرواز آمدم شهر خودمون، تا رسیدم در منزل ساعت 12:30 یک بعد از نیمه شب. گفت در زدم، خانم و بچه‌ها بیدار شدن، باورشون نمیشد ما یه هفته میخواستیم بمونیم، شب سوم برگشتیم. گفت درو باز کردن، آمدم داخل، خانمم بلند شد آمد، آی فلانی شما باید مشهد باشی، چی شد برگشتی؟ گفت تا خانمم اومد جلو افتادم رو پای خانمم، شروع کردم زار زار گریه کردم. این آدم ایچی یارو ور نمیداشتا، اینقدر این سر باد داشت که این حرف ها به کلاسش نمی آمد. برازن شخصیت قائل نبود. گفت افتادم رو پای خانمم، پیشانیم سرم رو گذاشتم رو پای خانمم، گفتم زار می زدم گریه می کردم خانم حلالم کن. گفت بچه ها یکی یکی از اتاقا اومدن بیرون، بابا چه شده؟ گفت بچه ها رو می بوسیدم، دست بچه ها رو می بوسیدم. یه جمله بهتون بگم، پدرهایی که به بچه هاتون بد کردید تا هستید حلال بودی به طلبی، بچه هایی که به پدر و مادرها بد کردید تا هستن حلال بودی به طلبید. به این ماه مبارک رمضان قسم، اگر حساب و کتاب افتاد به قیامت، محال پدری از پسری بگذرد، محاله، نمیگذرن، چون خودشون گرفتارن. تا هستید تا رسد دستت به خود چوکارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. اینجا با یه معذرت میخوام و دو قطره اشک و دست بوسیدن حلال، حلالیت می طلبی، ولی قیامت برای یک کلمه غیبت نگهت می داره. گفت بچه ها اومدن، صورت بچه ها رو بوسیدم، دستشون رو بوسیدم، بابا حلالم کن. گفتن بابا حلالت کردیم. به خانم گفتم خانم خیلی بد شوهری بودن، حتما باید یه پسگردنی اینجوری بخوری، حتما باید چند سال بدوی، گره بیفته تو کار زندگی، اونم حاجی حسن علی نخودکی واسطه بشه دردتو بهت بگن. چرا اخلاق تو خونه تو درست نمی کنی که اینطور گرفتار نشی؟ و خانمم گفت که من از همون زمانیم که تو بد اخلاقی میکردی میگذشتم ازت، میبخشیدم، حالا هم حلالت کردم. گفت فلانی خدا شاهده اون شب خوابیدم، صبح ساعت 7 بود تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم پسر بزرگ اون آقا که آتش بیار معرکه بود از شیراز پشت خط. تا گفتم سلام، گفت آی فلانی معذرت میخوام، ببخش ما را، خیلی به تو بدی کردیم، ما رو حلال کن، ما همه ورثه آماده ایم، هر وقتی بیای شیراز سند رو بکنیم به نام یا مقلب القلوب والابصار. بشر قلب تو برای خدا نرم بکن، قلبا رو برات نرم میکنن. با خدات نافرمانی نکن. مگه دنیای خوب نمیخواید؟ مگه نمیخواید آسایش داشته باشید؟ مگه خوشی نمیخواید؟ مگه آخرت خوب نمیخواد؟ با ولی نعمتتون بیگانگی نکنید. بعد گفت آمدم و سندم به نامم کردن و مشکلات حل شد. من عرضم رو به پایان برسانم. پیغمبر اکرم فرمود سلاستون من از زنوب، اینا رو آیون حواستون باشه، اینا رو خدا زود چوب میزنه که این آقام چوب خورده بود. سه تا گناه است که خدا تو همین دنیا چوب میزند قبل از آخرت، یعنی هم دنیا گرفتار میشیم هم آخرت. سلاستون من از زنوب تو عجل و عقوبت و حاولا تو اخر و الال آخرت، به آخرت نمیفته، تو همین دنیا سفره رو جمع میکنن. یک، عقوق الوالدی، کسانی که پدر و مادراتون زنده هستن حرمت پدر و مادرها رو حفظ کنی، بی ادبی به پدر و مادر نکنی. جوانها، امام صادق به ابی ولاد خیاط فرمود جلو پدر و مادرها مثل عبد ذلیل بشینید، خیره خیره تو چشم اونها نگاه نکنید، تو راه رفتن جلوی اونها از بی ادبی حرکت نکنید، صداتونو بلندتر از صدای اونها نکنید. اونایی که پدر و مادراتون فوت کردن، برید سر تربتشون، صورت بر خاک تربتشان بگذارید، از اونها بخواید تو اون عالم براتون دعا کنن. آق پدر و مادر شدن، انسان تو دنیا چوب میخوره. بقیه علن ناس، ستم به مردم، حالا به مردم همسر باشه، اولاد باشه، همسایه باشه، شاگرد باشه، همکار باشه، اصلا ظلم کردن به مردم تو حدیث قدسی داریم، خدا میفرماد من انتقام نگیرم خودم ظالمم، ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم. و سوم کفر الاحسان، اگر در حقتون خوبی کردن بدی جواب دادی چوب میخوری. حواستون باشه خوبی مردم رو به خوبی جواب بدید. خب یه بحث دیگری ما اینجا داشتیم که این ماند برای جلسه آینده که حیفم هم میاد این بحث هم اشاره نکنیم. تو آداب اسلامی ما یه سری کارهای توصیه شده که گناهان رو از بین میبرد. حالا شما میگید آقا میخوام بیام به سمت خدا، گاهی اوقات شیطان ما رو وسوسه میکنه، چه کار بکنیم که سریع پاک بشیم، سریع مورد مغفرت الهی قرار بگیریم، رو به خدا بیاریم؟ یه چند تا توصیه است، برنامه است که اگر کسی اینها رو در زندگی انجام بدهد، اینها سبب می شود که گناهان از بین می رود و خدا می بخشد و می آمرزد. و یک بخشی هم از که عوامل مسئولیت از گناه، چه کنیم از این به بعد دیگه گناه از ما سر نزند؟ اینا باشد برای فرداتون انشاءالله. خب نام امام رضا تو مجلس بود، بذار بریم در خانه حضرت. السلام ای شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسی رضایی، تو ماه رمضان این جمله رو به آقا همه بگیم، بگیم آقا حاجت همه ما اینه، جان زهرا و جان جوادت وقت مردن کن از ما یادت، وقت مردن کن از ما یادت، جانم رضا جانم رضا، ای جان جان